خب زاغی جان خیلی خوش آمدی عزیزم.
قربای خاله جان هوا چقدر گرم بود. وای پخته شدم. تشکر خاله جان. الهی که زنده باشه.
ممنون.
میگم خاله جان.
بله.
اجازه هست که من با اطفال عزیز و نازنین یک جور پرسانی داشته باشم؟
بله حتما، چرا نه، بفرما عزیزم.
خب اطفال قند و نازنین، سلام. انشالله که همون نول بولتان یا همون لبودان نازنینتان پر از خنده باشه و جور باشین.
تشکر، خوش آمدی. خب زاغی جان، میتونم از خود یک سوال پرسان کنم؟
بله خاله جان، میتونی سوال کنین، اما اگه سخت نباشه و سوال از درس حساب نباشه هیچ پروا نداره.
خوب.
چون من وقت سوال درس حساب یا سوال سخت از من پرسان شوه، باور کو خاله جان، باور کو که پت بکشم، نولبول بخارش بفته خاله جان.
توبه از دست خودت، توبه. نیست، سوالم سخت نیست. راستش هر وقت که به برنامه میایی من میبینم که خلطه خبرها یا گفته خودت همو باکس خبرهای همراهت است، ولی امروز خب من چیزی نمیبینم. کجاست خلطه خبرت ها؟
خاله جان بیشکتان ما میگم.
چطور؟
بیخی بیشکتان خاله، معلوم است که هوشتان ببی کل چیز است.
خب الان قضیه چی است؟ نکنه خلطه خبرهای درام مانده یا از نول رفتیده یا کدام جایی گم شده؟
خاله جان نه هیچ کدام. من امروز بجای خلطه خبر یا با باکس خبری با یک باکس پیشنهادی بر خودتان آمدم خاله جان.
چی؟ پیشنهادی بر من؟ باکس پیشنهادی؟ چی پیشنهادی زاغی جان ها؟
خب خاله جان، خودتان خوش ندارین که یک کت پیسه داشته باشین؟
خب معمولا کلگی پیسه را خوش دارن زاغی جان، ولی
خاله جان خوش ندارین به جایی که هر دفعه که برین چهار مغز و خسته و پسته بخرین همه تو یک کیلو و نیم کیلو بخرین و برمه بیارین از هر کدامشان بتارین بوجی بخرین.
تو باز دست تو، منظورت از این گپا چی است؟ باز اصل گپ
خاله جان، نمیخواین که تلا والا بخرین فیشن درشن کنین؟ آخه من خودم خیلی خوش دارم که بند پای خود تازه اونو تلا پوش کنم، خیلی علاقه دارم خاله، اما تو بل که میکنه چشمایم روشن بشه.
عجب.
یک گوشه از نول خودم بخوایم خاله جان، بین خودم و باشه بخوایم سراخ کنم، اما تو یک نگیر تلایی مقبول دهش اوزار کنم خاله جان.
ساقی چی میگی؟ هوشت سر جایش هست؟ برنامه را تفلان بشنون، این گپا یعنی چی؟ نول خدا سراخ کنم
خاله جان. بیزینس این کلمه به گوشتان خورده یا نه؟ منظورم کار اقتصادی، تجارت، همون بیزینس خاله.
بله شنیدم. حالا منظورت از این گپا چی هست؟
خاله جان، در را که بیامدم دیدم که یک تعداد اطفال نازنین دور یک نفر اما تو جمع شدن، جمع علقه کردن، گرد شدن.
چرا؟
خاله جان اجازه بده خوب قصه بکنم. آخه من جستجو کردم فهمیدم که اون نفر تاجر است. چیپس و پفک و پقانه و لواشک و جویس و بسکیت و همه چیزا بفروخ، اطفال هم ازش بخریدن خانه.
عجب. خوب
دیگه با او خودتان بیتاریم یک شرکت تجاری بزنیم و از همین چیزا بر اطفال نازنین بفروشیم. ما خاله جا تبلیغات و اعلانای تجارتیش انجام میتون به عهده خود بگیرم که وظیفه بسیار سخت است، و به کل اطفال بگم که شما بخش فروشش را مدیریت کنین و به عهده بگیرین.
زاغی جان مزاق میکنی دیگه نی؟
نه خاله جان نه، خیلی هم جدیستم، خیلی.
زاغی یعنی تو نمیدونی این چیزایی که خودت گفتی مثل چپس و پفک و لباشک و این چیزا بر اطفال ضرر داره، نباید زیاد بخورن مگه یگان وقت حوثانه؟
خاله جان خیچه رو همینا رو بخورم، خیچه رو من هر وقت که از پیش کدام دوکان تر میشم ببینم که یک طفل دال خریدن اینه به تو چیزاست، یا که خریده و طرف خوره خود بیره که با دخانه کد خور بیادر خود بخوره.
خب زاغه جان، اطفال امیالی بسن خاصی هستن، اگه در سن ریزگی غذای سالم نخورن باز ناجور میشن، بدنشانم تو ضعیف باقی میمانن.
واقعا نبینه قویز خاله؟ باور کنین خاله جان، من سر نازنینت قسم که به خبر نداشتم.
حالا
باید این خبر خاله جان به کل جای مخابره کنم، این وظیفه بس.
بله
بله خاله جان،
من فکر میکنم او اطفالی هم که مدام چیزایی مثل چپس و پفنگ مصرف میکنن، احتمالا مثل خودت خبر ندارن که خوردن زیاد این چیزا چقدر ضرر داره برای سلامتی.
خیلی عیف شد خاله جان، خیلی.
چی عیف شد زاغی جان؟
خب خاله جان، من فکر کردم که راه پیسه دار شدن و پیدا کردم.
حالا زاغی، یعنی تازه رستی خوراکیهی بدفال بفروشی که بر سلامتیشان ضرر داره؟
قرار معلوم دارست که نه خاله جان، من اطفال خیلی دوست دارم. بگو ما به خاطر این قضیه امروز اصلا همی خلطه یا باکس خبری خودم را آوردم، هیچ خبری هم را آوردم که بگویم.
خیر است، پروا نداره. به هر حال پیشنهاد خودت باعث شد که من امروز امروی دوسته از داخل خانه درباره یک مطلب مهم گپ بزنم و برشان بگویم که خوردن بعضی چیزا مثل همو چیپس و پفک و لواشک ضرر داره. ای که هوششان باشه غذای مقوی مصرف کنن تا هم نام خدا زود کلان شوند و هم ناجور نشوند خدای نخواسته.
کاملا درست. اما وی 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 خاله جان، میفهمین چی شد؟
آه باز چی شده زاغی جان؟
آخه من قوشم طرف بیزینس تجارت و پیزه پیدا کردن رفت که از خسته و پسته و چارمغز به کلی فراموش کردم، یادم رفت خاله جان.
نترس، من پذیرایی خودت او طرف ماندم، اینا رو میرم بعد میارم که نوش جان کنی.
وای خاله، شما چقدر خاله میربار هستین. من خیلی با اجازه تان برم دیگه خاله جان.
صبر کو چی برم؟ صبر کو، من برم خسته پسته تا بیارم، نوش جان کو بعد از او برو. از طرف خسته پسته میگه، از طرف میخوایم. دوسته عزیزم زاغی جانم رفت، خبرهای زیادی نداشت، ولی اما قسم که گفتم بحثی پیش آمد که طفله عزیز بعضی چیزها رو نباید بخورن، مثل همت چیپس و پافک و نمیفهمم آیس کریمایی که بهداشتی نیستن، یا خریدن بعضی خوراکه ها از دست فروش ها که هم مفید نیستن و همین که باعث ناجوری شما میشن. به هر حال دوسته عزیز، موافق هستین که من یک پیامک بخونم؟ چی؟ بله، بسیار خوب. پیامک امروز از یک دختر خوب است به نام سمیه جان. سمیه جان نوشته کده که خاله شاپرک سلام، من از وقتی که دارم استفاده میکنم تا از مادر جان پختن غذای خوب و مقوی یاد بگیرم. به به، آفرین، چه کار خوبی میکنی سمیه جان، جان خاله. اینا باید بگویم که آشپزی خودش یک هنر است و تشکر که این پیامک با برنامه خودت روان کردی، هنرمند خاله. مهربانا، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. خوش باشین و صحتمند. تا یک سلام دیگه، خدای خوب یار و نگهدارتان. Thank you.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
اینجا رادیو دریست.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی،
ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی، و معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایران زمین، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه با شما از شاعر سخن میگوییم که گرچه گمنام زیست و در روزگار خود به گمنامی مرد، اما امروزه پس از گذشت چندین قرن، ایرانیان و فارسی زبانان او را به عنوان یکی از سرآمدان شعر سیاسی اجتماعی فارسی میشناسند. با شما از سیف فرغانی، شاعر و عارف ایرانی قرن هفتم و هشتم هجری قمری سخن میگوییم. امیدوار هستیم که این برنامه نیز مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. درباره زندگی و آثار مولانا سیف الدین ابو محمد محمد فرغانی اطلاعات زیادی به دست نیامده است و همه اطلاعات ما منحصر به دیوان شعری است که از او به دست ما رسیده، چرا که در هیچ یک از تذکره ها و منابع و مآخذ ادبی نام و اثری از این شاعر توانا پیدا نشده است. زادگاه سیف فرغانی، فرغانه، ناحیه پهناور در فرارود، یعنی ماوراء النهر است. او در اوان جوانی به آسیای صغیر رفت و باقیمانده عمر خود را در شهر آقسرا گذرانده است. بزرگترین علت گمنام ماندن او در تاریخ ادب فارسی آن است که سیف فرغانی پس از اقامت در بلاد روم دیگر به وطن باز نگشت. علاوه بر این، سیف فرغانی در شهر کوچک چون آقسرا که بعد از اون نیز مرکزیت مهم نیافت زندگی می کرد و در همان جا نیز چشم بر جهان فرو بست. ظاهراً او بجز دیوان اثر دیگری ندارد یا بوده و به دست ما نرسیده است. در برنامه گذشته گفتیم که با توجه به اهمیت شرایط اجتماعی و سیاسی قرن هفتم و هشتم در اشعار سیف فرغانی، لازم است بدانیم ایران آن روزگار چه شرایطی داشته است، چرا که بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دو قرن هفتم و هشتم هجری قمری و آشنایی با حوادث و شرایط این روزگار برای فهم بسیاری از آثار ادبی باقی مانده از این روزگار و دریافت اندیشه های شاعر مورد بررسی ما سیف فرغانی ضروری است. هجوم قوم مغول در سال 616 هجری قمری آغاز شد و با تاخت و تازهای بنیانکن تیمور و حکومت جبارانه او در ایران پایان یافت. در این دوران پرآشوب و پرماجرا و ایرانگران مغول و تاتار تاخت و تازهای پیاپی به ایران کردند و قسمت بزرگی از فلات پهناور ایران را ویران کردند. این اقوام وحشی بسیاری از شهرها را چنان ویران کردند که دیگر جز نام از آنها در کتابها باقی نمانده است. کشتارهای بی امان و قتل عامهای پی در پی، شکنجه‌ها و آزارها، ساختن مناره از سر انسانها و برپا کردن دیوارها از اسیران همراه با گچ و آجر و بسیار فجایع دیگر بسیاری از اعمال و افعال و حوادثی است که در این دوران طولانی نزدیک به دو قرن در ایران رخ داد. ایرانیان در این دوره پرحادثه به اندازه تمام تاریخ گذشته و آینده خود رنج کشیدند. اگرچه آنها توانستند فرهنگ نیمه جان خود را با کوشش‌های مداوم از زیر لطمات سخت به هر گونه ای که میسر بود نجات بخشند، اما در مقابل بسیاری از آثار نامطلوب جریان‌های سیاسی و اجتماعی این عهد مانند زخم همیشگی بر آن ماندگار ماند. در این عهد تاریک و پروحشت مدت ایران جزو ممالک تابع مغول بود و بعد از آن که عملاً از شمار کشورهای مطیع خان بزرگ بیرون آمد به دست نوادگان چنگیز اداره می شد. پس از پایان حکومت نوادگان چنگیز بر ایران، دوره جدید از بیسامانی و تجزیه آغاز شد و سلطنت سلسله های ضعیفی شروع شد که غالباً ناشر مفاسد و معایب اجتماعی بودند و عملاً شرایط را برای تسلط تیمور لنگ بر ایران تسهیل کردند.
زنستان سر به گریبانم
شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران 3826 در ایران و 0794-71-71-44 دو سامانه پیامکی ما هستند که نظرها، پیشنهادها و حرفهای شما را به ما میرساند. تشکر از همراهی و همدلیتان. دوستان، از سیف فرغانی و دوره او سخن میگوییم. نمونه هایی که در تاریخ از قتل عام های چنگیز داده اند وحشتناک و هراس انگیز است. در برخی از شهرها، به ویژه بیشتر شهرهای خراسان، تخریب و کشتار وحشیانه آنان چنان بود که حتی تصور آن نیز وحشتناک و هراس آور است. مثلا در کتاب تاریخ جهانگشای جووینی درباره کشتار مردم مرو آمده است که بعد از این که سپاهیان چنگیز به شهر راه یافتند، شروع به غارت و هتک نوامیس و خونریزی وحشیانه کردند. خاص و عام را از شهر بیرون بردند و 4 شبانه روز مشغول انکار بودند. زنان را از مردان جدا کردند و بعد از انتخاب 400 تن از اصحاب صاحب حرفه و عده کودک از دختر و پسر که به اسارت بردند، باقی مردم را کشتند. در تاریخ جهانگشای جووینی آمده است که در این خونریزی به هر سرباز مغولی 300 الی 400 نفر از اهالی مرو برای کشتن رسید و چنان کشتاری کردند که گودالها از کشتگان انباشته شد. گفته شده است که آمار کشته شدگان متجاوز از 1,300,000 نفر بوده است. کشتار بی امان مغول کمتر شهر و ده و ناحیه ای را مستثنا ساخت. این شرایط ناگوار بر تمامی نقاط از ایران که پای مغولان به آنجا رسیده بود حاکم بود و مردم آن را عذاب الهی و نشانه از قهر خداوند می دانستند و مردم مسلمان بر رضای خالق راضی شده بودند. چنگیز خان خود نیز معتقد بود که عذاب خداست که بر سر گناهکاران فرود آمده است. در بخارا پس از تسخیر شهر، توانگران و بازرگانان را به خدمت چنگیز خان آوردند و او به آنان گفت: ای قوم، بدانید که شما گناهان بزرگی کرده اید و این گناه‌های بزرگ بزرگان شما کرده اند. از من بپرسید که این سخن به چه دلیل میگویم. سبب آن که من عذاب خدا ام. اگر شما گناه های بزرگ نکردنی، خدا چون من عذاب را بر سر شما نفرستادی. متاسفانه مردم مرو سخنان چنگیز خان را باور داشتند و در برابر حملات وحشیانه مغول مقاومت نمی کردند، چرا که تصور می کردند مشیت الهی و بخت با مغولان یار است و هر گونه مقاومت با آنان ناممکن و بی ثمر است. این اندیشه و تصور نادرست دیر زمان مایه فتح و پیروزی و پیشرفت مغولان شد. از سوی دیگر محمد خوارزمشاه و سردارانش که غالباً از قنقلیان و قفچاقان و دیگر اقوام ترک بودند، غم ایران و ایرانیان را نداشتند. اینان در جنگ ها غالباً شهرها را رها می کردند و گاه نیز با بهانه آن که با مغولان از یک نژادند با آنان نمی جنگیدند. برای نمونه در بلخ بعد از 3 روز جنگ شبان شهر را رها کردند و به خراسان گریختند. غارت و چپاول مغولان در ایران امری طبیعی بود، چرا که به یک کشور ثروتمند رسیده بودند. آن وحشیان فقیر و گرسنه بیابانی به هر سو که میتاختند، در حقیقت برای به دست آوردن ثروت و به چنگ آوردن مال و رفع احتیاجات مادی و امثال این امور بود. هجوم مغول به ایران در واقع با اغراض اقتصادی همراه بود و جهانگشایی و گرفتن انتقام از سلطان محمد خوارزمشاه بهانه‌ای ظاهری بود. عطاملک جوینی در کتاب تاریخ جهانگشایی خود با نثر بسیار زیبا از روزگار فقر و فلاکت مغولان قبل از حمله به ایران و استغنا و ثروت غیر قابل تصور و شمارش آنان پس از حمله به ایران سخن گفته است. نتیجه چنین واقعه دردناکی برای مردم ایران در هم ریختن مبانی حیات جامعه و انحطاطی بود که موجب فساد اجتماعی بسیاری شد. تشکیلات منظم اجتماعی که در کشور متمدن ایران رواج داشت توسط بیابانگردان از بین رفت. طبقات حاکمه با سابقه از میان رفتند و گروه نورسیده و تازه کار تنها راه رهایی را سازش و اطاعت می دانستند به قدرت رسیدند. رواج انواع مفاسد از دروغ و تزویر و دزدی و همچنین عادات و آداب و باورهای مغولان همچون اعتقاد به ارواح شریر و جادو و جادوگری و خرافات از نتایج این وضعیت بود. خوبان شنونده، به پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. جهان سپاس. بنده سید حکیم بینش گوینده، جناب آقای سید سعید موسوی صدا بردار و خانم مهین دهقانی تهیه کننده این برنامه بودیم. انشالله که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر فرشید وفا، دکترای بهداشت عمومی و صحت عامه هستیم تا در ادامه دو جلسه قبل که راجع به بهداشت حرفه‌ای یا صحت و سلامت شغلی و کار و کسب صحبت کردن، باز هم این بحث ادامه بدیم. اگر شنوندی برنامه قبلی ما بوده باشین، دکتر صاحب در بررسی عوامل خطر و تهدید کننده فیزیکی به عامل مهم و مشکل سر و صداها و آلودگی صوتی، ضررهای صداهای غیر نرمال و غیر معیاری پرداختند و گفتند که صداهای غیر استاندارد و غیر نرمال اگر زیاد باشه، طولانی مدت باشه، نهایتاً باعث آسیب به سیستم و عصب شنوایی ما میشه. مشکلات غیر قابل جبرانی که اگر در اول وقایه نشود، پیشگیری نشود، مراقبت نشود، اصلا دیگه نمیشه او را رفع کرد. همینطور راجع به مشکلات به خاطر نور هم به عنوان یک عامل فیزیکی اگر به شکل طبیعی و نرمال استفاده نشود و معیاری نباشه، میتونه که آسیب های جدی را برای چشم ما به وجود بیاره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث جدید با دکتر صیب وفا، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 717 7144 در افغانستان و 3800 226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صیب وفا.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم. جا داره که سلام و خسته نباشید و عرض ادبی داشته باشم خدمت همه پارسی زبانان عزیز در هر کجای عالم که هستن. روز بخیر میگم.
تشکر از لطف شما دکتر صیب. اما طور که گفته شد، در دو جلسه قبل در مورد اهمیت بحث بهداشت و سلامت حرفه‌ای و شغلی و کار و کسب اشارات به نقش عامل فیزیکی صوت و صداهای غیر نرمال، صداهای اضافی و بالا و مضر برای شنوایی و سیستم عصبی شنیدن ما صحبت‌های مفصل شد. راجع به نقش مضر نور و روشنایی مصنوعی که در محیط زندگی ما به شکل غیر نرمال و غیر استاندارد و غیر معیاری اگر استفاده شود صحبت‌های صورت گرفت. خب این بحث البته مفصل است که ما فرصت نداریم، اما امروز می‌خواهیم که راجع به یک فاکتور فیزیکی دیگی که اشاره شد، عامل خطر فیزیکی دیگه که بسیار ما در زندگی خود با او سر و کار داریم صحبت شود، راجع به عامل و فاکتور کیمیایی یا مواد شیمیایی صحبت می‌خوایم بکنیم. اگر لطف کنین بحث با همی شروع بکنیم.
خواهش می‌کنم.
همونطور که استحضار دارید روز به روز داره بر گستره استفاده از مواد شیمیایی در واحدهای کاری و در عموم جامعه افزایش پیدا میکنه. اما در خصوص عوامل زیان‌آور شیمیایی در محیط‌های کاری اگه بخوام خدمتتون عرض بکنم یا حتی در عموم جامعه اهمیت نقش بسزایی داره این قضیه. به این علت که مواد شیمیایی از سه حیطه یا از سه دیدگاه برای ما حائز اهمیت. یکی از دیدگاه ایمنی است و بحث حوادث ناشی از کار.
بله.
بسیار داریم ما حوادثی که اتفاق افتاده ناشی از عدم رعایت اصول صحیح انبارداری مواد شیمیایی که منجر به حوادثی از قبیل آتش سوزی، انفجار و مواردی از این قبیل. دسته دوم عوارض یا مخاطرات ناشی از عوامل شیمیایی یا مواد شیمیایی عوارض سلامتی است. مواجهه با مواد شیمیایی در محیط کار یا حتی در منزل یا حتی در کل جامعه اگر اصول و استانداردهاش رعایت نشه میتونه سلامت شاغل رو به مخاطره بندازه یا فرد رو به مخاطره بندازه.
بله.
از دید سوم دید زیست محیطی است. انتشار این مواد شیمیایی حالا چه به صورت فاضلاب باشد، چه به صورت آلودگی هوا باشد و چه موادی از این قبیل میتواند اثرات زیست محیطی مخربی رو برای جامعه به دنبال داشته باشه. پس اگر ما بخوایم بر اساس این سه دیدگاه یا سه حیطه به بررسی مواد شیمیایی بپردازیم باید چند تا اصل یا نکته مهم رو مد نظر قرار بدیم. نکته اول این هستش که هر ماده شیمیایی که چه در فرایند تولید در صنعت، چه در منزل، چه در سایر محیط ها میخواهد استفاده شود بایستی ماده شیمیایی شناخته شده و دارای برچسب و لیبل باشه.
بله.
که بر روی این لیبل یا برچسب بایستی یک سری اطلاعات لازم حتما درج شده باشه. اطلاعاتی از قبیل نام ماده شیمیایی، فرمولاسیون یا ترکیب اون ماده شیمیایی چیست؟ مخاطرات ناشی از مواجهه با این ماده شیمیایی چه چیزهایی میتواند باشد؟ اصول صحیح استفاده از این ماده شیمیایی به چه شکل است؟ طریقه مصرف؟ اصول صحیح مخلوط کردن یا اختلاط این مواد به چه شکل است؟ باید دستورالعملش ذکر شده باشه؟
بله.
عرض به حضورتون که طریقه صحیح امهای اون ماده شیمیایی یا دفع اون ماده به چه شکل هستش؟ چه احتیاطات استانداردی را ما بایستی در کاربرد اون ماده شیمیایی رعایت بکنیم؟ اصول صحیح کمک‌های اولیه در مواقع خطر راجع به اون ماده شیمیایی چیست؟ چون شما استحضار دارید که میگوییم تفاوت بین دارو و سم در میزان مصرف است. یعنی اگر دارو بیش از مقدار لازمش مصرف شود تبدیل به سم میشه، حالا از هر طریقی که وارد بدن بشه. به همین خاطر بایستی توصیه میشود که قبل از استفاده از هر ماده شیمیایی حتما بایستی برچسب یا برگه اطلاعات ایمنی اون ماده شیمیایی رو کاملا مطالعه کنی.
بله.
حالا چه در منزل یک خانم خانه‌دار از یک ماده شوینده استفاده میکنه برای نظافت، باید اصول صحیح استفاده از این ماده رو از روی برچسب اون بطری یا ظرف حاوی اون ماده شیمیایی حتما مطالعه کنه. نگاه کنید اطلاعات در دو قالب ارائه میشود. در بحث اطلاع رسانی به مواد شیمیایی در خصوص مواد شیمیایی اطلاعات در دو قالب است. یک در قالب برچسب است یا بحث لیبلینگ است که این اطلاعات در قالب خیلی مختصرتر نوشته میشه، اما حداقل ها بایستی حتما درش درج شده باشد. نکاتی مثل کمک های اولیه، فرست ایدش، فرمولاسیونش، طریقه مصرفش، اینها حداقل اطلاعاتی است که بایستی درش درج شده باشه در یک کسب استاندارد. دسته دوم که اطلاعات یک مقدار جامع تر است بهش میگن برگه اطلاعات ایمنی ماده شیمیایی، تحت عنوان SDS بهش میگن، سیفتی دیتا شیت، که در برگه اطلاعات ماده شیمیایی 16 مورد یا 16 آیتم بر اساس دستور عمل ذکر می شود.
بله.
حتی طریقه صحیح اطفاء حریق ناشی از اون ماده شیمیایی هم درش قید میشه. فرمولاسیونش هست، نام تجاری اون ماده شیمیایی ذکر میشه، طریقه کمک‌های اولیه درش قید میشه، اصول صحیح انبارداری اون ماده شیمیایی قید میشه، اصول صحیح حمل و نقل اون ماده شیمیایی قید میشه و سایر اطلاعاتی که به صورت کامل و جامع در راستای این که یک هویت یا شناسنامه‌ای به من کاربر بدهد که در مقایسه و در مواجهه با این ماده شیمیایی، حالا چه مواجهه پوستی باشد، چه مواجهه تنفسی باشد و چه حتی مواردی مثل حوادث از طریق اورال یا خوراکی باشد، چه اقداماتی بایستی انجام بدهیم تا اثرات سوء ناشی از این مواجهه به حداقل مقدار خودش تقلیل پیدا کند.
بله، پس لازم است که این اطلاعات و معلومات اولیه در مورد هر ماده کیمیایی که مورد استفاده قرار میگیره از طریق امو برچسب یا لیبل و یا ورقه و برگی اطلاعاتی که مربوط به ماده کیمیایی است باید به دست بیاید و در نظر قرار بگیره که خطر و تهدید برای سلامتی و بهداشت ما نداشته باشه. خب دکتر صاحب، اگر بازم در این زمینه توضیحاتی هست، چون بسیار مهم است، میفهمین که امروز هم طور که شما اشاره کردین روز به روز استفاده از مواد شیمیایی در بخش‌های مختلف زندگی، حتی خانواده و بیرون و کارخانه و محل کار زیاد شده میره، در این ارتباط اگر بازم توضیحاتی هست بفرمایید.
خواهش میکنم. در ادامه مطالب باید خدمتتون عرض کنم که در وهله اول قبل از استفاده از هر ماده شیمیایی در هر محل، در هر محیطی، محیط کار باشد، محیط زندگی باشد یا سایر محیط ها، بایستی حتما یک سری اطلاعات زمینه‌ای و لازم در خصوص اون ماده شیمیایی اخذ کنیم و در دسترس داشته باشیم.
بله،
بسیار مواجه هستیم ما موادی که وارداتی هستن، مواد شیمیایی که وارد میشن به داخل کشورها و خیلی در بررسی اونها مشاهده میکنیم که لیبل یا برچسب ندارن، یا برچسب یا لیبلی که به روی اونها حک شده بر اساس زبان کشور سازنده و مصرف کننده نمیتواند اطلاعات لازم رو در این خصوص احصا بکنه و به دست بیاره. در همین راستا ضرورت آگاهی از ماده‌ای که باهاش مواجه داریم، طریقه مصرف، اصول صحیح انبارداری، مخاطرات زیست محیطی که میتواند به دنبال داشته باشد، اگر این ماده در محیط جاری شد چه اقدامی باید انجام بدیم، راهکار ما چیست که اثرات زیست محیطی ناشی از مواجهه با این ماده به حداقل مقدار خودش تقلیل پیدا بکنه.
بله،
پس به هر حال در خصوص بحث مواد شیمیایی با توجه به گستره روزافزون و دامنه وسیع این مواد که روز به روز هم داره بهش اضافه میشه، یک مقدار کار پیچیده‌تر و سخت‌تر هست که ما بتوانیم با آگاهی و اطلاع رسانی صحیح در خصوص مواد شیمیایی ریسک و مخاطرات سلامتی زیست محیطی و ایمنی ناشی از اون رو به حداقل مقدار خودش تقلیل بده.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
با عرض سلام و ادب، مسئله شنوندگان محترم، بنده دکتر محمد رضا سفری نژاد، جراح متخصص بیماری های کلیه و استاد دانشگاه، در این جلسه میخوام با شما عزیزان در مورد چگونگی پیشگیری از نارسایی کلیه ها با شما عزیزان صحبت داشته باشم. ما بایستی که در تعدادی از موارد حواسمون جمع باشه که کلیه های ما مستعد کمکاری و یا از دست دادن کارکرد کلیه های خود هستند. کلیه ها رو ما در اصطلاح میگیم که اعضا و عضوهای مظلومی هستند. تا آخرین لحظات کار میکنن و صداشون در نمیاد و فرد متوجه نمیشه و فرد موقع متوجه علائمش میشه که دیگه کار از کار گذشته و آسیب وارده به کار کلیه ها غیر قابل برگشت شده. چند مورد بسیار بسیار مهم هستش که اگر نادیده گرفته بشن و درمان نشن میتونن منجر به نارسایی کلیه و اون هم منجر به دیالیز و پیوند کلیه میشه. سر دسته اینها بیماری دیابت هست. مورد دوم فشارخون هست و مورد سوم مصرف بیش از اندازه داروهای مسکنه. در افرادی که دیابت دارند اگر دیابتشون رو خون کنترل نکنن، این دیابت سبب ایجاد عوارض با گذشت زمان در 3 عضلهای بدن میشه: چشم، قلب و کلیه ها. معمولا در افرادی که دیابتشون بد کنترل میشه، یعنی پور کنترل میشه، بعد از 10 آثار نارسایی کلیه در اینها یواش یواش ظاهر میشه. اولین آثاری که در آزمایش دیده میشه وجود پروتئین در ادراره. کلیه ها یواش یواش شروع میکنن به دفع پروتئین، یواش یواش اوره خون بیمار میره بالا تا به اندازه‌ای میرسه که چون کلیه ها مسئول دفع مواد سموم بدن هستن، کلیه ها نمیتونن سموم بدن رو دفع کنن، این سموم در بدن تجمع پیدا میکنه و بیمار دچار علائم بالا رفتن سموم بدن میشه. و سموم بدن در این موقع چگونه از بدن دفع خواهد شد؟ توسط دستگاه دیالیز یا کلیه مصنوعی که یک فرایند بسیار خوب ناراحت کننده است و همیشه هم امکان پذیر نیست. مورد دوم که میتونه آهسته آهسته و بدون سر و صدا سبب آسیب به کلیه بشه، داشتن فشارخون بالای کنترل نشده است. اگر فردی دارای فشارخون هست، بایستی که حتما این فشارخون خودش رو با مراجعه به پزشک با داروهای مناسب تحت کنترل در بیاره. فشارخون بالا علاوه از این که ممکنه که سبب ایجاد سکته مغزی، خونریزی مغزی بشه، یواش یواش سبب آسیب به عروق کلیه ها شده و کلیه های فرد دچار نارسایی میشه. و نارسایی ناشی از فشارخون یک نارسایی بسیار بدیه و به سرعت پیشرفت میکنه و در مدت خیلی کمی سبب نارسایی کارکرد کلیه ها میشه. بنابراین افراد توصیه میشه که حتما خودشون رو از نظر داشتن فشارخون چک بکنن. یک کار بسیار ساده ایه و اگرم دارای فشارخون هستن از مصرف کردن دارو خسته نشن. یک فردی که مبتلا به فشارخون است دیگه باید مادام العمر دارو مصرف کنه. فکر نکنه که با مصرف دارو به مدت 1 سال 2 سال فشارخون کاملا از بین خواهد رفت. این امکان وجود نداره. الانم داروهای بسیار مؤثر وجود دارن با هزینه مناسب که بیماران میتونن با استفاده از اونها کارکرد کلیه های خودشون رو حفظ کنن و از عوارض مختلف بالا بودن فشارخون جلوگیری کنن. مطلب آخر که در این مورد حائز اهمیت هست، استفاده از مواد مسکن به مقدار زیاده. اون مواد مسکن که ما در اصطلاح بهش بگیم انسید. انسید داروهای مثل بروفن هست، دیکلوفناک هست، یا داروهای دیگه هستن. یک افرادی مثلا افرادی که دارای میگرنن، سردرد میگرنی دارن، اینها معمولا به مقدار خیلی زیادی از این داروهای مسکن استفاده میکنن. افرادی که دارای دردهای مزمن هستن، افرادی که دارای آرتروز ستون فقرات یا اندامها هستن، یا بنا به علل دردهای مقاوم و دائمی دارن، این افراد معمولا روی میارن به استفاده از مسکن‌های قوی به مقدار زیاد به مدت طولانی. مشخص شده که اگر فردی به مقدار زیاد و مدت طولانی از این مسکن‌های این خانواده استفاده بکنه، سبب از بین رفتن و کارکرد کلیه‌ها میشه. در این همچه مواردی که سردردهای طولانی وجود داره، ما نباید بیان صورت مسئله رو با مصرف مسکن حل بکنیم. ما باید بریم که خود بیماری را درمان بکنیم. با درمان کردن خود بیماری دردم از بین میره و نیاز به استفاده از مسکن هم کم میشه. البته مواردی که سبب ایجاد کمکاری کلیه میشن بسیار بسیار زیاد هستن. ولی اون موارد، این 3 موردی که خدمت شنوندگان محترم عرض کردم، از مواردی است که در جامعه شایعه و اطلاع رسانی در باب اونها میتونه کمک کننده باشه.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب محمد رضا سفری نژاد. در قسمت اول برنامه دکتر صاحب فرشید وفا، کارشناس امور بهداشت حرفه‌ای یا صحت و سلامت شغلی و کسب و کار، در رابطه با خطر و تهدید عوامل کیمیاوی در محیط کار و محل شغل ما صحبت کردند و با تاکید بر اینکه امروزه روز به روز استفاده از مواد و ترکیبات کیمیاوی و شیمیایی مختلف با دلائل و بنا به ضرورت‌های گوناگون در زندگی و محل کار و شغل و زندگی و خانه و اداره و همه جا در حال زیاد شدن هست، خوبه که ما قبل از استفاده از هر مادی و ترکیب کیمیایی و شیمیایی در زندگی خود علائم و نشانه های معیاری بودن و استاندارد بودن با خودشان داشته باشند. این چیزها بسیار مهم است که ما و شما در زندگی خود به اونا توجه بکنیم. ادامه بحث عزیزان شرمنده با ما همراه باشین. دکتر صاحب وفا، یک نکته مهمی دیگه ای که بعضی آدم ها چی زن و چی مرد در خانه یا بیرون و محل کار و جای فعالیت خود بی احتیاطی میکنن، یعنی بدون کدام ضرورتی بی محابا و بی پروا خود در معرض اینمی مواد مختلف کیمیایی یا شیمیایی قرار میتن، مثل که از آب معمولی بدون کدام ترس و بدون کدام رعایت استفاده میکنن، از این مواد شیمیایی و کیمیایی هم همینطور روزانه حتی جایی که ممکنه بسیار هم ضرورت نداشته باشه بی محابا و بی پروا استفاده میکنن. در این زمینه اگر که شما یک توضیحات بدین که چطور باید مراقبت و رعایت شود.
بله واقعا به همین شکل نیا کنید. خب گاهی اوقات حالا در محیط های کاری به تناسب نوع کار، خب میزان مواجهه شاغلین با عوامل زیان‌آور که شیمیایی هم یک دسته از اونها هستش متفاوته. یک زمان در یک پروسه تولید یا در یک خط تولید شما نیازمنده که 7 ساعت 8 ساعت در اون محیط حضور داشته باشید. پس طبعا ما بایستی یک سری اقداماتی انجام بدهیم که اگر اون عامل وجود دارد و مقادیرش بالاتر از حد مجاز هست، مواجهه شاغلمون رو کمش کنیم. می توانیم مثل مثال‌هایی که در جلسات قبل خدمت از سوالی عرض کردم، با یک جاب روتیشن، چرخش در محیط کار، در محیط هایی که افراد مواجهه کمتر دارن اینها رو جابجاشون کنیم، از وسایل حفاظت فردی مناسب، مثلا خدمتتون عرض کنم در خانم های خانه دار که از مواد شوینده استفاده میکنن برای نظافت و پاکیزگی منزل، خب میدونید که قسمت اعظم این مواد شوینده گاز کلور است.
بله.
و این گاز کلور اگر در احتیاطات استاندارد رعایت نشه، ماسک مناسب فرد در هنگام استفاده نکنه در هنگام فعالیتش، یا اینکه خیلی از موارد من خودم دیدم در محیط‌های منزل و مسکونی برای شستشوی حمام از وایتکس استفاده میشه به همراه آب گرم، که این خب باعث میشود که گاز کلورش بیشتر متساعد بشه، افراد استنشاق بکنه و مخاطراتی رو برای سلامت به دنبال داشته باشه.
بله.
اگر ما بتوانیم به برچسب استانداردی که روی ظرف حاوی مواد شیمیایی حک شده مراجعه بکنیم و اطلاعات لازم را در این زمینه اخذ بکنیم، میتوانیم بگوییم که به مقدار زیادی مخاطرات ناشی از اون ماده رو میتونیم تقلیل بدیم و کاهشش.
بله درست. بسیار تشکر دکتر صاحب. متاسفانه همونطور که یادآور شدیم، بعضی افراد و آدم‌ها چون عوارض و خطرهای اینمی استعمال و استفاده از یک ماده کیمیایی و شیمیایی یا مواد شوینده مختلفی که در زندگی مورد استفاده قرار میگیره یا در محل کار یا در کدام فابریکه و کارخانه و کدام شرکت که کار میکنه، چون عوارض حاد و شدید نیست، اونمو موقع کدام مشکل به وجود نمیاره، زودی زود اونمو لحظه امو روز کدام مشکل پیش نمیاره، اینا همینطور بیتفاوت میشن، به حفاظت و مراقبت های خود بیتوجه میشن، در حالی که بسیاری از آثار و عوارض منفی و مضر و تاوانی اینمی مواد شیمیایی در آینده است، در طولانی مدت است، بعد از مدت های عوارض ظاهر میشه. لطف کنین با توجه به اینمی خطرهای دراز مدت و طولانی مدت این مواد یک توضیحات برای عزیزان شنونده بفرمایید.
بله فرمایش شما کاملا متینه. و اینم خدمتتون عرض کنم، اصلا مشخصه اصلی بیماری های شغلی مزمن بودن است. یعنی اگر یک در حقیقت حادثه ای در محیط کار رخ بدهد، مسمومیتی ناشی از مواجهه با یک ماده شیمیایی، ما اون رو شغلی اصلا محسوب نمی کنیم. مشخصه اصلی بیماری های شغلی دو سه مشخصه اصلی است. یک، مزمن است. دو، به راحتی قابل پیشگیری اما در بسیاری از موارد غیر قابل درمان است.
بله.
سه، عامل به وجود آورنده و یا تشدید کننده اون بیماری حتما بایستی در محیط کار وجود داشته باشد و با افزایش میزان این عامل میزان بروز بیماری هم افزایش پیدا می‌کند.
دکتر صاحب بسیار تشکر از لطف و محبت شما. توضیحات بسیار ارزشمندی بود. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست.
با نام و یاد خدای یگانه و بی همتا، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه رازهای زندگی. باز هم امروز این افتخار نصیب ما شد که با این برنامه در خدمتتان باشیم. همراهان گرامی، در این برنامه با مبحث قدردانی و سپاسگزاری از دیگران و تأثیر آن در ارتباطات بین افراد می‌پردازیم. لطفاً شنونده ما باشید.
یکی از راه‌هایی که می‌تونیم در دیگران احساس خوب به وجود بیاریم و فرد دوست داشتنی تری باشیم، نحوه تشکر کردن ماست. البته این تشکر و سپاسگزاری به شرطی ارزشمند و تأثیرگذار هست که به دل طرف مقابل بشینه. اگه خیلی ساده، خیلی معمولی تشکر کنیم، مثلا بگیم ممنونم، مرسی، نه تنها به دل طرف مقابل نمیشینه، بلکه خیلی هم ارزشمند و اثرگذار نخواهد بود. یک سپاسگزاری زیبا و یک سپاسگزاری دلنشین 3 گام داره. در گام اول اسم طرف مقابل رو بگیم. در گام دوم با یک جمله زیبا ازش تشکر کنیم و در گام سوم برای تشکرمون، برای سپاسگزاریمون یک دلیل بیاریم. یک مثال برات بزنم. دوست عزیزم، واقعا ازت ممنونم که این کار رو برام انجام دادی. میدونم خیلی سرت شلوغ بود، میدونم اصلا وقت نداشتی و از کارت زدی تا 1-2 ساعت در مورد این موضوع برای من وقت بگذاری و صحبت کنی.
دوستان عزیز، باور کنید تشکر کلمه بسیار مهمی برای نشان دادن قدردانی نسبت به دیگران است. تشکر و قدردانی 2 کار خیلی ساده هستند که با وجود سادگی بسیاری از ما آن را انجام نمی دهیم. گفتن کلمه متشکرم یا انجام کاری که قدردانی شما را نشان دهد، زندگی شما را متحول می کند. این کار هرچند ساده، شما را در چشم دیگران فرد قابل اعتماد و قدردان نشان می دهد و انرژی مثبت را به سمت شما روانه می کند. به طور حتم در زندگی همه ما نمونه های از این نوع رفتارها را دیده ایم. راه های مختلف برای تشکر و قدردانی از خداوند و افراد زندگیتان به خاطر نعمت‌هایی که به شما داده وجود دارد. تشکر و قدردانی از جمله آدابی است که در جوامع مختلف با توجه به نوع فرهنگ و چگونگی ارتباط بین افراد دیده می شود. تشکر با عنوان یک رفتار پسندیده و یک ارزش ترقی می شود که افراد بنابر کار و زحمتی که برای یکدیگر متقبل می شوند از یکدیگر تشکر و قدردانی می کنند. البته برای تشکر کردن، هر فردی با توجه به ویژگی های شخصیتی خود از طرف مقابلش تشکر و قدردانی می کند. برخی تشکر کردن را به شکل ساده و معمولی مانند ممنون، متشکرم یا مرسی بیان می کنند و بعضی دیگر رسمی و حرفه‌ای قدردانی و تشکر را به جا می آورند. روش های متعدد بسیاری